وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بنام ياد خدا وبأمید بفضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. در شرح و توضیح این فراز از سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که فرمودند منطق و گفتار پارسایان عالمانه است، مطابق با واقع است، نه فقط صادق است بلکه صواب است، نکاتی رو عرض کردم خدمتتون. دنباله بحثمون رسید به نکاتی پیرامون زبان و کنترل زبان و این جمله و نکته را هم اشاره کردم که یکی از راه‌های کنترل خواطر و رسیدن به حضور قلب که شاید به تفصیل بیشتری درباره آن سخن بگوییم کنترل ورودی های خاطرات است. هرچه خاطرات انسان، واردات انسان کمتر باشد خاطراتش کمتر خواهد بود و هرچه ذهن آدمی بسیط‌تر، پاک‌تر، صاف‌تر از اغیار باشد پیداست که تزاحم‌های ذهنی و درونی هم کمتر خواهد داشت. راه کنترل کردن واردات و همچنین دور شدن از تزاحم‌های درونی که همون اشتغال خاطر نام دارد یکی از راه‌هاش کنترل زبان است. این رو هم گفتیم. بحثی رو که این جلسه باز هم در دنباله گذشته خواهیم داشت اینه که شأن زبان و اهمیت زبان بیشتر، بزرگتر و والاتر از آن است که هر گونه اشتغالی را برای اون جایز بدانیم. دارای مقامی است، جایگاهی است که نمیتوان هر کار دون و بی ارزش و بی پایه ای را به آن واگذاریم. شکی نیست که کارهایی که به افراد مختلف واگذار می شود متناسب با شئون و جایگاه اونهاست. از عالم کاری را باید انتظار داشته باشیم که از توانگر انتظار نداریم، از توانگر کاری رو انتظار داریم که از دیگری انتظار نداریم. شؤون افراد، قابلیت ها و استعداد های افراد در انتظارات ما از اونها تأثیرگذار است. به تعبیر دیگر این جهان، جهان اسباب و علل است. هر چیزی سبب برای چیزی است. اسباب عالی را نمیتوان در مورد مسببات دون و فرومایه و فروتر به کار برد. از خورشید نباید انتظار یک شمع را داشته باشیم. از دریا نمیتوانیم انتظار یک قطره یا یک کاسه و لیوان آب را داشته باشیم، تا چه رسد به این که از دریا انتظار سنگ و خاک داشته باشیم، تا چه رسد به این که از خورشید انتظار ظلمت و تاریکی داشته باشیم. این که در روایات هم آمده است که رحم الله من عرف قدره، رحمت خدا شامل حال کسی است که قدر و اندازه و جایگاه و ارزش خیش را بداند. به تعبیر دیگر رحمت خدا شامل حال کسی است، بالفعل دعا نیست، رحمت خدا بالفعل شامل حال کسی است که بداند چیست، بداند زبانش برای چیست، چشمش برای چیست، ذهنش و خیالش برای چیست، هر یک از اعضا و جوارح خیش را بداند و قدر و منزلت آنها را بشناسد و کار مربوط به آنها و متناسب و شایسته به آنها را بشناسد، همچنین درون خیش و جوانح خیش و دل و جان خیش را بشناسد، ابزار درونی علاوه بر ابزار بیرونی خیش را بشناسد، کار مربوط و وظیفه مربوط به هر کدام از آنها را بداند و بدان آشنایی داشته باشد. اگر این گونه شد رحم الله، رحمت خدا بالفعل شامل حالش خواهد بود. پیداست که به تعبیر اهل منطق و عقلا عکس نقیضش این است که اگر کسی جایگاه و موقعیت و ارزش و شؤون خیش را ندانست، طبعا مورد رحمت الهی قرار نمی گیرد، نه به خاطر کاستی در ناحیه فاعلیت و رحمت الهی، بلکه به خاطر کاستی در استعدادهایی رو که مربوط به همت و اراده خودش است. بنابراین همچنین است روایات دیگری رو که رب عالم قد قتله جهله، چه بسا عالمانی، چه بسیار دانایان و دانشمندانی که جهلشون عامل قتلشون شده است. چگونه می شود کسی عالم باشد ولی جهلش علت کشته شدنش، از بین رفتنش، فرو موندنش، فرو افتادنش باشد؟ یکی از احتمالاتش همان است که اینک در پی آن هستیم، یعنی این که آدمی عالم باشد ولی نه به خود، عالم باشد ولی نه به شؤون خود، عالم باشد نه به استعدادها و قابلیتهای خود. هر که خیش را بد بشناسد بد به کار خواهد گرفت، هر که خیش را کم بشناسد از آن انتظار اندک خواهد داشت و بنابراین در جای نامطلوب به کار خواهد گرفت. اگر کسی نداند که خداوند متعال این زبان را برای چه در اختیار او قرار داده است، و اگر کسی نداند چرا خداوند این زبان را با این همه اهمیت و استعداد و قابلیت و خوبی و بدی که از آن ظاهر می شود و تنزل پیدا می کند و ترشح پیدا می کند، چرا در کام قرار داده است، چرا در بند قرار داده است، چرا از اون حفاظت کرده است، اگر نداند نتیجهش این خواهد بود که زبانش را در غیر موضوع و موضع خودش به کار خواهد گرفت، و اگر کسی چنین کرد مصداق ظالم است. و ادامه نمی دهم، آن که مصداق ظالم باشد مصداق کفر هم هست، مصداق فسق هم هست، مصداق هر زشتی و هر بدی دیگری هم هست. البته همچنان که ظلمش مرتبه از مراتب ظلم است، کفرش نیز همچنین است، فسقش نیز همچنین است، آلودگی و خبثش نیز همچنین خواهد بود. یعنی نمی شود کسی ظالم باشد ولی به اندازه ظلمش کافر نباشد، به اندازه کفرش فاسق نباشد، به اندازه فسقش خبیث نباشد، امکان ندارد. منتها همچنان که ظلمش درجه و مرتبه ای از ظلم هست، دیگر نقص ها و ضعف های آن نیز همین گونه است. همچنان که کمالات از یک دیگر جدا نمی شوند، نقص ها هم از یکدیگر جدا نمی شوند. به ظاهر چنین است که کسی کافر است ولی خوشخلق است، ولی خدمتگزار است، ولی خوش‌زبان است. ظاهرش چنین است ولی در واقع کفر نوعی آلودگی است که این آلودگی، آلودگی های دیگر و شعوب و شؤون دیگر آلودگی رو در وجود انسان پخش می کند. به همین خاطر است که انسان کافر از دیده تشریع الهی فرو می افتد. و الا اگر قرار باشد که کافر چنین باشد که یک نقص داشته باشد ده ها خوبی، خب مؤمن هم همین گونه است. مؤمن هم یک ممکن است خوبی داشته باشد، چند نقص داشته باشد، یک نقص داشته باشد، چند خوبی داشته باشد. اگر بین مؤمن و کافر متفاوت است، بین عفیف و غیر عفیف متفاوت است و تفاوت است، اگر بین عادل و ظالم تفاوت است، بدین خاطر است که کسی که این یک نقص را دارد، این نقص اساره است از نقص‌های دیگر، آلودگی است که نشان دهنده آلودگی‌های دیگر. هرگاه حداقل این است، اون جمله میخوام خدمتتون عرض کنم، حداقل پس از گذران بخشی از عمر و ممارست پیدا کردن به قلمرو و محدوده ها و حوزه های عملی غرایز، اگر کسی بعد از این شرط البته، اگر کسی یک نقطه سیاه در وجودش باشد، در فکرش باشد، در ذهنش باشد، اگر کسی یک آلودگی در جانش باشد، این نشان دهنده این است که در بیشتر یا در بقیه بخش‌های درونی و بیرونیش نیز این آلودگی سایه افکنده است، اگرچه به ظاهر به چشم نیاید و به نظر نیاید. پس اگر مخصوصا در روایات گفته می شود که کسی یک گناه کرد، این یک نقطه سیاه در وجودش است، بعد قرار دو نقطه شود، بعد سه نقطه، و گمان کنیم که اگر کسی این گناه رو تکرار نکرد، این یک نقطه سیاه باقی میماند و بس، این چنین نیست. اگر کسی گناهی انجام داد و توبه کرد، نقطه سیاه از بین رفته است، ولی اگر توبه نکرد، ممارست داشت در کارهای دیگری حتی غیر از این گناه، به گونه ای که این گناه جایش ثابت شود، این گناه اساره گناهان خواهد بود، این نقص اساره نقص خواهد بود. به تعبیر دیگر در قسمت کمالات رو کم و بیش همه میدانیم، در نقص ها اندکی احتیاج به شرح و توضیح دارد. در ناحیه کمال گفته می شود که هر اسمی از اسماء الهی که در عالم ظهور پیدا کند و تجلی پیدا کند، این جامع ظهورات جمیع اسماء و صفات الهی است، با این توجه که این اسم ظاهر است بالفعل، اسماء دیگر منتوی و پوشیده در این اسم هستند. بنابراین اگر کسی اسم علیم در وجودی ظهور پیدا کرد، اگرچه به ظاهر این عالم است فقط، ولی چنین نیست، چون خود اسم عالم همه اسماء کمالی دیگر را نیز در وجود خود به صورت پنهان و پوشیده دارد. به همین خاطر آنگاه که این اسم ظهور پیدا کرد، همه اسماء دیگر در ضمن و ذیل این اسم علیم ظهور پیدا می کند. در نتیجه عالم کمالش فقط کمال علمی نیست، چنان که انسان عفیف کمالش کمال عفت نیست، چنان که انسان شجاع کمالش این نیست. این شجاعت ظهور دیگر اسماء و صفات الهی است که اونها به خاطر اینکه مغلوب این اسم قرار گرفتن به چشم من و شما نمی آیند، ولی اگر کسی بخواهد این کمال را در میزان قرار بدهد و به دقت بسنجد، تمام آن کمالاتی که در آن اسم هست در مظهر این اسم نیز وجود خواهد داشت. پس اگر کسی کمالی داشته باشد که نشان دهنده ظهور بیبدیل اسمی از اسماء الهی باشد، این به معنای فاقد بودن دیگر اسماء و دیگر کمالات نیست. همچنین است در ناحیه سلب و نفع و نقصان. اگر نقصی و زشتی و بدی و تیرگی و کدورتی در انسان ظهور پیدا کند و این ظهور ثبات پیدا کند و ملکه شود، این اگرچه به ظاهر یک گناه است، یک زشتی است، مثلا بدزبانی است، مثلا بفرمایید که ظلم و ستم است، بدخلقی است، یک گناه است، ولی این گناهی است که جامعه، یک نقصی است که جامعه همه نقص‌های دیگر است. و اگر کسی بخواهد این را به میزان نهد و آن را بسنجد، همه آن چرا که از دید خلق پنهان و نهان مانده است آشکار خواهد کرد و در نتیجه در ترازوی او و سنجش او آشکار خواهد شد. اینجا به خاطر محدودیت‌های ذهنی و فکری و ادراکی ما یک نقص می‌بینیم و ده‌ها خوبی، ولی در جای دیگر که میزان دقیق باشد این گونه نخواهد بود. و به تعبیر دقیق‌تر، اگر در عالمی زمینه و مقدمات به گونه فراهم شود که آن چرا که بالقوه وجود داشت ظهور یابد، آن چرا که بالقوه در این گناه و در این آلودگی یا در این ملکه و صفت خلقی تحقق پیدا کرده بود و نهان بود آشکار خواهد شد. یکی از تعابیر مربوط یوم به یوم تبل السرائر همین است. نه آن چرا که ما در درون خیش داریم و ما آشکار نکردیم که مثلا ریا باشد، دروی باشد و مانند اون، این نه، بلکه آن چرا که در درون ما بود و از چشم ما هم پوشیده و پنهان باقی موند، خودمان نیز نتوانستیم ببینیم، آن چرا که در ضمن و ذیل این بدی به عنوان فروعات این نقص، به عنوان دامنه این آلودگی در وجود ما تحقق پیدا کرد، به گونه ای که از چشم تیز خودخواهی و خودپرستی ما هم پوشیده و پنهان باقی موند، آشکار خواهد شد. نه اینکه تنها چیزهایی رو که ما آشکار نکردیم، بلکه چیزهایی رو که به طور طبیعی به خاطر غلبه یک اسم از دید ما پنهان شده است. پس همچنان که اگر اسمی از اسماء جمالی الهی ظهور پیدا کند، بقیه اسماء جمالی الهی بلکه دیگر اسما نیز در ضمن و ذیل او ظهور خواهد داشت، منتها ظهورش مغلوب و محکوم و اسم ظاهر هست، در اسماء جلال الهی یا اگر اینها رو مظهر اسمم ندونیم، نقصها، کوتاهیها، قصورها که حکایت از حدود آدمی دارد نه از ظهور اسمی از اسماء الهی، حالا این دیگه تفصیل داره، خیلی احتیاجم نیست که بهش بپردازیم، اینها هم همین گونه خواهد بود. پس کنترل نکردن بخشی از وجود به ظاهر چنین است که یک نقص است، ولی نقصهای دیگر را هم در دامنه و در حوزه و ذیل خویش دارد. برگردیم به ابتدای بحثمون. با توجه به این که هر موجودی، هر کسی جایگاه خیش، خود را و خیش را بر اساس آگاهی از قدر و منزلت خیش معین می کند، کاری را که انجام می دهد بر اساس شؤون خیش انجام می دهد، آنان که قدر و شأن و ارزش جواره و جوانه خیش بیرون و درون خود را بشناسند، به آنها جایگاهی متناسب با همان در عمل عطا خواهند کرد و خواهند بخشید. اگر کسی بداند دقیق‌تر که مربوط بحث امروزمون باشد، اگر کسی بداند که این زبان برای چه در اختیار آدمی قرار گرفته است، اگر به حیثیت وجودی این بخش از هستی خیش آگاه شود، پیداست که در غیر ماوز اله یا موضوع لهش به کار نخواهد گرفت. و اگر کسی اعضا و جواره و جوانه خیش را در غیر جایگاهش به کار نبرد، به ظلم متصف نخواهد شد. و اگر کسی به ظلم متصف نشد، به دیگر نقائص نیز متصف نخواهد شد. پس اگرچه ممکن است در جای دیگری گفته شود یا گفته باشند که این که امیر المؤمنان فرمود که زبانشون بهنجار باشد، لباسشون میانه رو باشد، دو سه نمونه از کارهای عملی رو انتخاب کرده است که شاید مهمتر باشد، ممکن است در جای دیگر چنین گفته شود، ولی حق این است که خود حضرت فرمود در جای دیگر که فرمود نحنو امراء الکلام، ما امیران سخن هستیم، در ضرورت و به ضرورت سخن نمیگوییم، اگرچه به قدر قابلیت و عقل و توان مخاطب سخن میگوییم، ولی همان اندازه هم که به خاطر محدودیت های اجتماعی فردی خلقی که مخاطب ما دارن محدود سخن میگوییم، ولی همونها هم در بهترین شکل و وجهش بیان خواهیم کرد. بر فرض که قرار باشد که دو سه نمونه رفتار عملی پارسایان را امیر مؤمنان صلوات الله علیه بیان کرده باشد، به گونه ای بیان کرده است که بدیل و جایگزین ندارد، یعنی از جزاکم الله خیر الجزا و سقاکم الله یوم الظمأ. اگرچه نمونه آورده است، اما این نمونه به گونه ایست که بهتر از این قابل تصور و قابل بیان نیست، چون او نه فقط امیر ایمان است، امیر کلام هم هست، نه فقط امیر دنیا و آخرت است، امیر نه فقط امیر امور حقیقی است، امیر امور اعتباری هم هست. یعنی در این عالم چیزی پیدا نمی شود مگر این که محکوم به امارت اوست. اگر این گونه باشد، بعد وقتی که میخوایم با این دیدگاه میخوایم تفسیر کنیم سخن معصوم رو، به ذهنمون اگر میرسه احتمال بدیم، اگر نمیرسه توجیه هایی رو که قصری باشد، نسبی باشد، متناسب با محدودیت ها و آلودگی های فهم ما باشد، پسندیده نیست. البته چون ما آدمیان شهامت گفتن نمیدانم را نداریم، البته ابتدایی رو نداریم، در میانه را هم گمان نمی کنیم که ندانیم، در نتیجه هر که هر چه گفته باشد، اگرچه خدا باشد و اگرچه ولی خدا باشد، در قالب های محدود ذهن خودمون می ریزیم و به میل و سلیقه و کشش های خودمون و به اندازه قابلیت خودمون اون رو تفسیر می کنیم و بعد هم می گیم همین است و جز این نیست. نتیجه این می شه که در تفسیرهایی رو که از هم سخن خدا هم سخن اولیاء خدا مطرح میشه، هم تعارض پیدا میشه، هم تناقض پیدا میشه، هم درگیری پیدا میشه، هم تضاهم پیدا میشه و مانند اون. یکی میگوید این سخنی که امیر صلوات الله و سلام علیه در مورد زنها فرمود که زنها سه نقص دارند، ببین چه تفسیرها که نکردند و نمیکنند. این که امام به خاطر این که در شرایط ویژه‌ای قرار داشت و با آن زن مثلا بفرمایید که نابهنجار مقابل بود، در مقابل او چنین سخنی رو گفت، با زنهای عصر ما که کار ندارد. خب بله، البته برای رضایت عصر ما بد نخواهد بود، ولی برای بیان کردن صدق، این که امام به اعتقاد ما ولی خدا معصوم از هر گونه آلودگی و محدودیت ذهنی باشد، ولی در این حال نقصی را که در یک نفر ببیند اعلام کند تا انتهای تاریخ بماند و بدان بپردازند و درباره آن تفسیر کنند و رو سخن معصومانه بدانند. خب درسته، یه اشکال حل کردیم، یه اشکال دیگه پدید اومده. عصری دانستن و نسبی دانستن سخن اولیاء خدا باید مبتنی بر مبانی دقیق و شناخته شده، یا معقول یا مشهود باشه، یکی از این دوتا. منتها بدون توجه به این مبانی نتیجه همین خواهد بود که صبح یه جور تفسیر میکنیم، ظهر یه جور دیگه، شب هم حتما به گونه دیگری خواهد بود. اگر امیرالمؤمنین قرار است عصری سخن بگوید، قرار است نسبی سخن بگوید، قرار است متناسب با مخاطبش سخن بگوید، این امیر است، امیر سخن است، به دنبال کلام نمیگردد، به دنبال واژه نمیگردد، به دنبال محیط کردن یا سرایت دادن قدرت خود بر محیط مورد سخنش نیست، بلکه همه در نزد او حاضر است، او حاکم مطلق است بر همه قلمروهای زبانی، فکری، درونی، مادی و ماورای ماده. وقتی این گونه که باشد، اگر قرار است بر این که یک نکته بگوید، بهترین را میگوید، و اگر جای دیگر کسی گفت دو امری رو که در سرنوشت ما مهم است بفرمایید، دو نکته خواهد گفت که بدیل ندارد، و اگر کسی دیگری گفت پنج نکته، پنج نکته بی بدیل خواهد گفت. ویژگی اسمت همین است، خطا ناپذیری، یعنی همین، یا حداقل یکی از معانیش همینه. پس اگر حضرت دو سه نکته رو فرمود که منطق هم الثواب، ملبس هم الاقتصاد، مشی هم التواضع، سه نمونه گفته است، این سه نمونه قبول، ولی سه نمونه فاقد جایگزین، سه نمونه که هر کدامش رو بردارید جاش خالی است، هیچی دیگه جاشو پر نمی کنه. ممکنه که البته به ذهن برسه که در برخی از موقعیت‌های دیگر حضرت به گونه بیان فرموده است که دو تا از اینها رو فرموده، یکی دیگه جایگزین آورده. آیا این معناش اینه که در اینجا هم جایگزین خواهد داشت یا نه؟ نه، امیر کلام بودن یه معناش همینه. این امیر کلام بودن معناش اینه که کلام مأمور در حضور اوست. وقت امارت هم که این امارت های دنیایی که نیست که مثلا ما نامه بنویسیم که بیان فرق چینی انجام بده، امضا هم کنیم، این تا دست به دست بچرخه اصلا وقتش گذشته باشه. امیر کلام بودن به این معنی نیست که واژه ها رو میتواند پیدا کند، انتخاب کند، گزینش کند و یکی یکی بیان کند، اگر چه ممکنه گاهی هم دیگه واژه پیدا نشه. این گونه نیست. همچنان که در تکوین ولیه است، همچنان که در تشریع ولیه است، در حوزه های فرعی تکوین و تشریع هم ولایت دارد. باز ممکنه که به ذهن برسی که چه بسا در جای دیگر گفته شده باشد که حقایقی رو که اولیاء خدا به ویژه خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین مشاهده کردند و قصد بیان اون رو دارند قابل بیان نیست، بیان ناپذیر است. واژه‌ای که بتواند آن معنا را منتقل کند و از آن هیچ نکاهد وجود ندارد. این سخنم سر جای خودش درسته، نه فقط در مورد خاندان پیامبر اینجور هست صلوات الله علیه و آله، در مورد دیگران هم همینطور. گاهی اوقات هست که آدم یه حادثه رو، آدم معمولی هم یه حادثه رو دیده که خیلی خوب بود یا خیلی بد بوده، هر لفظی رو که میخواد انتخاب کنه که معنا رو منتقل کنه اون الفاظ پیدا نمیشه، بنابراین به الفاظی متوسل میشه و واژه هایی رو به کار میبره که خب تا اندازه اون معنا رو منتقل کنه. باز این نکته با این بحثی رو که الان داریم که خاندان پیامبر امیر کلام هستند و در انتخاب لفظ ها، واژه ها، کلمات، اصطلاحات، بیانات، خطبه ها و گفته ها و مانند اون قوت و غلبه تام دارند، با این سخن هیچ گونه تناقض و تفاوتی ندارد. چرا؟ بدین خاطر که اگرچه آن معنای مورد شهود در قالب نه لفظ نمی گنجد، ولی اگر قرار باشد بنا به ضرورت لفظی را برای بیان اون مشهد استخدام کنیم یا کنند، بهترین لفظ را انتخاب خواهند کرد و البته هرچه مشاهدات دقیق تر باشد الفاظ هم دقیق تر خواهد بود. در نتیجه هرچه مکاشفات عمیق‌تر باشد واژه‌های به کار برده شده هم پیچیده‌تر خواهد بود و از فهم عرف هم دورتر خواهد بود. پس بنابراین اگر امیر مؤمنان دو سه مورد رو بیان کردن، یکی به زبان ارتباط دارد، یکی به لباس ارتباط دارد و یکی هم به زندگی روزمره و مشی و شیوه زندگی ارتباط دارد، اگرچه سه نمونه است ولی سه نمونه است که جایگزین ندارد و حتی در ترتیب آن هم این ترتیب غیر جایگزین ناپذیر هست. یعنی نخست، باز اینا نکات عمل خود به خود نکات عملی خواهد بود که نخست اگر کسی میخواهد در مسیر دستیابی به معرفتی که او را به پارسایی برساند میخواهد حرکت کند، راهش این است که از اینجا شروع کند، منطق و همه ثواب، بعد ملبس هم الاقتصاد، بعد مشی هم التواضع. ممکنه که کسی قائل به این که همه اینها رو با هم دیگه ترکیب کنه، با هم انجام بده، یکی ممکنه وارون انجام بده، یکی ممکنه هر جوری، ولی بالاخره اون چیزی رو که میشه با توجه برخی از مبانی که در مورد صدق و حق و عدل بودن سخن معصوم میتوان گفت و میتوان فهمید، حق همین است که نخست منطق و مستوی توضیحش هم به اون حرفی که در گذشته گفتم و حالا دوباره تکرار میکنم و اشاره میکنم اینه که رسیدن به مقام پارسایی، رسیدن به مقامی که بتواند آنچه را که دیگران دیده اند دست کم او تخیل کند، راهش این است که درون خیش را، دل خیش را، جان خیش را، فکر ذهن خیش را از ورود اغیار منزه کند، رد پای دیگران در وجودش و جانش و روحش و سرش نباشد. اگر قراره که کسی نباشد، اگر کسی قراره که در این وجود نباشد، باید کمتر به دیگران بپردازیم. همین چیزی رو که تحت عنوان حضور قلب سفارش شده است، البته در نماز سفارش شده، در روایات متعددی وارد شده که وقتی بنده که میسته که نماز که بخونه، خب میدونی که اوج عبادته، یعنی عبادت جامع‌تر کامل‌تر از نماز نیست. حتی همون جایی هم که گفته شده که مخ عبادت و مغز عبادت دعاست، اونم مقصود همین نماز هست. نماز حد اعلای عبادته، هر بخشش هم در نوع خودش همینطوره، رکوعش بی‌بدیله، سجدهش بی‌بدیله، قیامش هم بی‌بدیله، بفهم قنوتش هم بی‌بدیله، از آن و اقامش هم بیه، هر قسمتش بیبدیل، هیچیشو نمیشه جایگزین کرد. وقتی کسی که به چنین دعوایی برخواسته است، مدعی قدم گذاشتن بر قله عالم است، وقتی او دعوت میکنه بیه، ما هم میگیم لبیک، او میگه من بر قله ایستادم، نمیخوای بیه؟ ما هم میگیم چرا نخواهم، میگم را میفتیم میریم، هیچی نمیگیم آخه من کجا تو کجا، من اصلا توان آمدن در اونجا رو دارم. خب وقتی کسی گفت لبیک، میدونید که هر لبیکی در مقابلش یک سعده کم طبق روایات داریم، او گفت جانم به قربانت، او هم میگه نه جانم که همه چیزم به قربانت، این متقابل دیگه، در تعبیر عرفی میگن که بعضی برای برخی باید تب کنی یا برای قربان بشی که دیگری تب کنه، در مورد خدا اینجور نیست، شما برای خدا تب کنین 100% قربان و فداتون خواهد شد. وقتی کسی گفت لبیک، او دوبار میگه لبیک و سعدیک، این دوبار هم نه، این که حالا ما یه لفظ گفتیم و دو تا لفظ گفته باشه. خب وقتی اینجوری شد، دعوای بزرگیست، ما به لقا آمده ایم، به ملاقات آمده ایم، به دیدار آمده ایم. وقتی اینجور که شد، پاسخ از طرف خدا هم این دیگه مضمون روایاته که خدا هم میفرماید که منم به دیدار تو آمده ام، نقاب از رخ بر میدارد. منتها تا که این نکته که مربوط به اینجاست اینه، تا وقتی که این بنده سه بار رو از خدا بر نگرداند، خدا رو بر نمیگرداند. یه بار رو برگردانده، خدا میگه خب حالا بنده هم اومده بود دیدن من، ولی حواسش به بخاری خونشون بود، به صابونای پشت بامشون بود، به فرمان در مغازش بود، به درس نخوندش بود، به تکلیف انجام ندادش بود، به چنین و چنان بود. خیلی خب، بنده ما هنوز عقبه ای دارد، اون رها کرده، حالا اومده دوباره تا روشو برمیگردونه طرف خدا، مثل این خدایا آمده ام، و میگه خوش آمدی. دفعه دوم رو برمیگرداند، این رو برگردوندن همین عدم حضور قلبه، یعنی حواسش از نزد خدا رفته است، توجهش از خدا قطع شده است و سلب شده است. وقتی دفعه دوم بازم خدا میگه خیلی خوب عذر داشته، دفعه سوم وقتی برای سومین بار رو برگردوند و از خدا اعراض کرد، خدا هم اعراض میکند. این اعراض کردن و خدا دیگه امر اعتباری نیست که میگه خیلی خوب تو دو بار گفتی قهر، ما هم دیگه حالا میگیم قهر. نه، کسی که به ادعای ملاقات آمده است ولی در حضور او چشم به دیگران دارد، این در ادعای خود صادق نیست، و کسی که در ادعایش صادق نباشد اهل ملاقات نیست، اهل بازی است. این است که در دفعه سوم در روایات داره که خدا هم ازش رو برمیگردونه و اعراض میکنه، بهش میگه اما کاری خودت مشغول باش، تو علی نرفا نیستی که. درسته که حالا به ظاهر شریعت گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، سه اسم رو بیان کردی که همین سه اسم رو اگر توجه داشته باشیم و تحقق متحقق به اون شده باشیم کفایت میکند که در حضور باشیم و دیگران به زحمت ما را از حضور او منصرف نکنند و بیرون نبرند. پس اگر چه به ظاهر گفتیم، سخنانی گفتیم که نشان از دیدار و ملاقات و لقاء داشت، ولی کسی که همینطوری که بسم الله الرحمن الرحیم سخن از باغ و راغ و گاو و گوسفند و مانند اونها رو میاره قاطیش میکنه، این حکایت داره برای ملاقات نیامده است. بله برای ملاقات که اینجور نیست که میخواییم بیاییم، گفت صبر کن، دوباره میخواییم بیاییم، گفت صبر کن، بگذار ما خودم اعلام خواهم گفت. وقتی گفت الله اکبر میگه خیلی خوب، حالا بیا. بعد وقتی رفتی میگیم که امروز تایی دیگه مون گرفته بود، امروز قضامون چنین بود، امروز با فلانی دعوا کرده بودیم، پدر فلان کس در بیار، جد آبا فلان کس رو چینه، این حکایت اصلا برای ملاقات نه، برای ملاقات که اینا نیست که. آنچه را که در این حال کسی میگوید در غیر ملاقات میگوید، در ملاقات آنچنان حضور او سیطره خواهد داشت که تقاضای غیر نخواهد کرد بلکه تقاضا نخواهد کرد. به طور کلی آخرین جمله باشه تو این زمینه، طلب مربوط به غیبت است، در حضور جز تماشا معنا ندارد. اگر کسی در حضور طلب می کند حکایت دارد اینک و اینجا نیز غایب است، اگرش اسمش این است که ملاقات آمده است. پس اگر کسی عبادت، در عبادت و در نماز که اوج عبادت است و ملاقات است، از ملاقات بالاتر هم دیگه هیچ چی دیگه نیست، به تعبیر برخی از بزرگان وقتی که به این درجه از لقا دست پیدا کردید به بالاتر از آن توجه نکن و دست مینداز و چشم نداشته باش که بالاتر از این چیزی وجود ندارد، آخرشه. منتها باز این که میگیم آخرشه، یک خطی در انتها ترسیم نکنید ها، این دیوار اینجا اینه بشکن دیوار لقا دیبون ورش خبری نیست، چون اینها تناقض آمیز هست. انتها فرض کردن جز تناقض چیزی نخواهد بود. اگر کسی میخواهد از این اوج لقا و عبادت و دیدارش سهم وافری داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز این که به هنگام ملاقات حاضر باشد، در حضور باشد. برای این که بخواد در حضور باشد باید بتواند خیش را ولو در چند دقیقه کنترل کند، فکر خیش را، حواس، خیال خیش را، وهم خیش را کنترل کند. برای این که بخواد کنترل کند چاره‌ای نیست که مقدمات دیگری انجام بدهد که اولین مقدمه‌اش در جای دیگر گفته ایم سکوت است و در اینجا میگوییم ثواب است، هر دو یکی است. آنجا که گفتیم سکوت است یعنی جز به قدر ضرورت نگفتن، یعنی اون سخنی رو که در مضامین روایت میشه پیدا کرد که همیشه بنگرید به سخنانتون، ببینید اگر سخنان شما قیمتش قیمت نقره بود فرو گذارید آن را و نگویید، چون سکوتتان از اون سخن و صرف نظر کردن از اون سخن قیمت طلا دارد. خب البته اگر سخنی قیمت طلا داشته باشه سکوتش بیشتر قیمتش بیشتر خواهد بود. این که در جای دیگر گفته میشه یکی از مراحل سلوک سالک برای رسیدن به لقا که آخرین حد سالک و انسان و موجود متعین و محدود است، اولین قدم سکوت است، اینه که جز در موارد ضروری چیزی نگوید. ضرورت ها کدام است؟ هر جا که آن خدای صاحب زبان، صاحب کلام، صاحب دل و جان، هر جا که او فرمود بگو، بی بخل و امساک بگو، و آنجا که فرمود نگو، بدون مصلحت اندیشی نگو. یعنی زبانت دائر مدار شریعت باشد. همین شریعت مدار بودن زبان، تعبیر دیگرش اینه منطق و مصواب، یعنی درست گفتن، سخن نیک و به هنگام گفتن. این نیک و به هنگام گفتن، خب نیک بودنش هم باید دیگری معین کند، هنگامش رو هم باید دیگری معین کند، و بالاخره همه حدود و مقدمات و حواشی و دامنش رو باید آنی بیان کند که صاحب است، مالک است، امیر است و مانند اون. حاصل این سخن این شد که توجه داشته باشیم شأنی را که زبان دارد شأنی بیبدیل است، بی جایگزین است. وقتی بی جایگزین هست باید در جاهای آن را به کار برد که جایگزین نداشته باشد. به غیر زبان نتوان آن را فراهم ساخت. البته این به معنای محدود شدن این زبان، به این معنی که الان ممکنه به ذهن برسیم که پس بنابراین هیچی نباید بگیم، این نخواهد بود. به خاطر اینکه این مجموع صحبت ما این بود که زبان باید متشرع باشد، این خلاصه و اصاره همین حرفا. شریعت باید جاش معین کنه که چه بگویی، کجا بگویی، چگونه بگویی، برای که بگویی و چه نگویی و کجا نگویی. خب همین شریعتی که میگه واجبات رو بگو، در مستحبات هم میگه بگو، و این دعاهایی رو که میخونیم احتمالاً البته بنابر ظاهر شریعت مستحب است، ولی خب با توجه به اینکه ما درک درستی از همین دعا هم نداریم احتمالاً مستحب خواهد بود، چون نوعی تشبه به اولیا در کمترین حد و سطحش هست. بنابراین خب میشه شاید مستحب باشه و پسندیده و پذیرفته شده و در نتیجه گفتن مستحبات هم پس مطلوب، وقت این پس این امور مستحب دیگه فراتر خواهد بود، بیشتر از اون حدی خواهد بود که منتها همیشه باید اون مد نظر داشته باشیم. هر سخنی که به زبان میاریم در قلم مستحبات یا مباحات، البته باید سعی کنیم که هر چی رو که میگیم به نحوی ارتباط با شریعت داشته باشه، به گونه ای که ذهن ما، فکر ما، زبان ما یک لحظه به غیر حق توجه پیدا نکرده باشه. اینو باید توجه کنیم، کسی که قصد لقاء داره، اگر نه قصد نجات پیدا کردن از سخیا داریم، نه این فقط زبان رو از حرمت و ناشایستگی ها و آلودگی ها کنترل کردن و نگه داشتن بس است برای نجات پیدا کردن از جهنم، ولی کسی که قصد لقاء دارد باید زبانش جز به توجه او، به میل او، به علاقه با او نباید بجنبد. جنبیدنش هم به اینه که هر کاری که انجام میشه به ظاهر شریعت توجه کنه. خب بالاخره به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، بالاخره ما در رفتارمون با دوستانمون، با آشنایانمون، خب گاهی سخنی میگیم که لبخندی بر لبشون بنشیند. این طبیعی است که اگر قرار باشه که همینطور هر سخنی میخوام میگیم دنبال این باشیم که آیا واجب است یا واجب نیست. خب این لازمه اینه صبح نماز خوندیم دیگه چی نگیم، باز تو نماز ظهرمون رو بخونیم، چون حرف و سخن واجب اونم از کسی که آگاهی و شناخت و فهم و معرفت به واجباتش نداره که اصلا بر نمیاد که این سلب تکلیفه. بنابراین اگر به ظاهر نگاه کنیم اینجوره، ولی در واقع اینجور نیست. اگر کسی توجه داشته باشه به این که یکی از موارد و سخنان مطلوب خدای متعال و اولیاء خدا این است که غمی را از دل بنده ای از بندگان خدا بزداییم، مطلوب است. لبخندی را بر لب کسی بنشانیم، این مطلوب است. البته وقتی کار الهی باشه ابزارش هم باید الهی باشه، نمیشه بگم هر کاری انجام بده تا یکی بخنده، همچنان که این خندش ادخال سرور در قلب مؤمن، البته نشانش غالبا این چنین هست که در چهره دیده میشود. نخست باید دلی شاد شود تا این شادی در چهره نمایان گردد. خب ادخال سرور در قلب مؤمن عبادت است، یعنی بندگی خداست. خب همین کسانی که دارن توی تلویزیون، رادیو یا جای دیگه برنامه میسازن که دیگرانو میخندونن، اینا به توجه داشته باشن مشغول عبادتند. مخصوصا در عصر ما که اونقدر دلها گرفته، چون از هر دو مونده و رونده هستن، نه دستشون به دنیا میرسه نه به خدا و صاحب دنیا. یا آدمی باید غرق در دنیا باشد خدا را نشناسد تا اندکی به غفلت بگذراند، یا باید آنچنان در حضور خدا باشد تا سختی ها و گرفتاری های دنیا را نبیند. ولی در خیلی از عصرا، یعنی همینطور زمان، هرچی امکانات بیشتر و وسائل تعیش مردم، آسایش مردم فراهمتر که می شود، سختی ها و نگرانی ها و قصه ها و اضطراب های مردم هم بیشتر خواهد شد. طبیعیه، به لحاظ روانشناسی هم همینجور هست که هرچی امکانات بیشتر باشه غم ها هم بیشتر خواهد شد. مثل اینکه اینها دو کفه ترازوس که هر چیزی این آسایش رو این کفه میذارن، بلافاصله یک سنگین، یه وزنی سنگین هم سمت چپ که غم و قصه و اضطراب و نگرانی و افسردگی و مانند اون هست، این ورش هم قرار میگیره. خب وقتی که در همچی شرایطی بندگان خدا قرار دارن، اینا بندگان خدا هستند که در این شرایط قرار گرفتن. این غم و قصه های این گونه را هم که جاهلانه است و ریشه در نادانی دارد مطلوب نیست و خدا نمی طلبد، پس رفع آن مطلوب خواهد بود. ولی به شرط اینکه کسی که اقدام میکند به این که حالا ولی اینکه حالا یه شکلک در میاره برای اینکه دیگران بخندن، اینو توجه داشته باشه که برای رفع غمی اندوهی از دل بندگان خدا انجام میدهد، خیلی قیمت دارد، برابری میکند با بسیاری از کارها، بهترین کارهایی که ما انجام میدیم، ولی به شرطها و به شروطها. یعنی اولا این کسی که میخواهد خلق خدا را بخنداند توجه داشته باشد هم به خدا هم به خلق، نه به امر دیگری که نه خداست نه خلق. اولا این رو توجه داشته باشه، ثانیا هم توجه داشته باشه که وقتی کسی میخواهد بندگان خدا را به امر خدا بخنداند از امر خدا خارج نشود، یعنی به حرام نباشد، به لغو و بیهوده نباشد. منتهی دایره لغو و بیهوده وسیعه، یعنی اینجور که ما رو فکر میکنیم که هر سخنی را اگه در قرآن و حدیث بود بگیم و اگر نبود نه. این که حالا مثلا گاهی استناد میکنن مفسرین و کسانی که اهل توضیح معارف الهی هستن، میگن که مثلا این قطعه تاریخی رو نقل میکنن بر حسب نقل حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و امیرالمومنان داشتن با هم دیگه خرما میل میکردن و میخوردن. خب خرما میخوردن، خب حتما هستش باید که بندازی بیرون. طبق نقل داره که پیامبر خرما که میخورد این هستش رو مینداخت جلو روی هسته هایی رو که جلو امیرالمومنین افتاده بود. بعد حالا طبق نقل بعد از اینکه خرماشون رو خوردن حضرت فرمود که کسی که اینقدر هسته داره چقدر خرما خورده. باز طبق نقل حضرت فرمود که کسی که خرما رو با هسته خورده چقدر خرما خورده. خب این خب درسته، یه متایبه ایست، یک مزاحی است، ولی این معناش نیست که فقط باید همین باشه. وقتی قرار بر این شد که ختم انبیا و ختم اولیا با هم متایبه دارند، یعنی دیگر بندگان خدا هم نه فقط حق دارند، استحقاق دارند، ولی همین حدود کار روی معنی هم باشه که مخصوصا کسانی که همچه کارا میکنن که حالا الحمدلله تلویزیون هم بعد از و حالا فراموش شده از این کارها بد نیست، یه رفع خستگی از همین که غم و قصه رو از دل مؤمن، از دل بنده خدا، مؤمن هم لازم نیست باشه که، از دل بنده خدا بزداید، این کاریست الهی، ولی به شرط این که اون کسی که این کار رو انجام میده بداند که کار الهی انجام میدهد. اگر اینجور باشه ارزشمند خواهد بود. پس اگر ما میگیم که زبان رو باید کنترل کرد، به لغو، به بیهوده، به بدی، به زشتی، به آلودگی نباید آلودش کرد، به این معنی نیست که سکوت کنیم، نه در حد ضرورت سخن گفتن امر مطلوبی است، سخن به ضرورت هم یعنی به امر خدای متعال سخن گفتند، و به امر خدای متعال سخن گفتن یکی از مواردش هم همینه. اصلا یه جمله دیگری رو خدمتتون عرض کنم که انبیا و اولیا آمده اند تا غمی از غمهای بندگان خدا را کم کنند، نه اینکه بر غمهاشون بیفزایند. منتها انبیا و اولیا نگاهشون نگاه گسترده است. اگر امر دائره بشود بین این که الان شاد شود یک لحظه، ولی 60 سال نگران باشد، خب هر عاقلی انتخاب میکنن میگه این یک لحظه رو بگذار نگران باشن، اون 60 سال خوش باشن، نه اینکه یه لحظه خوش باشن، یک لحظه هوسران باشد، یک عمر پشیمان باشه، اینا هیچ عاقلی نمیپسنده. بنابراین انبیا و اولیا آمدن برای اینکه آسایش، رحمت، راحتی، خوشی برای انسان بیاورن، ولی این خوشی، خوشی منحصر به دنیا نیست. در دنیایشون بندگان خدا به گونه شاد باشند و خوش باشند که این خوشی و شادی با آخرتشون منافات نداشته باشد. ولی اگر امر دائر شد بین این که یا اینجا خوش باشند یا آنجا، نمیتوانند این دو وزنه را به یک دست حمل کنند. اگر نمیتوانند، آن که اهمیتش بیشتر است را. خب برگردیم به قرار شد که نکاتی رو از برخی از مناجات ها و دعاها خدمتتون بخونم. باز در مورد اهمیت زبان، توجه ما به اهمیت زبان خود سبب می شود که بدانیم اون رو باید در کجا به کار ببریم. چنان که تو زندگی عرفی و عادیمون تقریبا همینجور هست که کفشامون یه جا قرار داره، چون شأن ویژه‌ای براش قائل هستیم، لباسامون جای دیگه قرار داره، هیچ کس نیست یا حداقل کم پیدا میشه تو آدمای عاقل که کفشاشو رو جالباسی آویزون کنه، کفشاشو تو لباساش رو تو جا کفشی بگذاره. ببین با توجه و فهمی رو که از کفش داره، این کفش جای معین داره، لباساش هم جای معین داره. اگر مثل بنده عینکی هست، عینکش جای معین دیگری قرار داره. اگر اهل کتاب و دفتر است، کتابش هر چیزی جای ویژه‌ای داره. اگر آدمی بداند که این زبان جایگاه شأنش، کمالش، وقارش و مانند اون کجاست و چیست، طبعا در کنترل آن و به کار بردن درست آن دقت روا خواهد داشت و اون رو درست به کار خواهد گرفت. مناجات 13 از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که عرض کردم خدمتون مربوط به روز چهارشنبه هست، این جمله رو امام سجاد داره که الهی لولا الواجب من قبول امرک، خدایا تو به من امر کردی که تو را بخوانم، اطاعت امر تو هم واجب است، پس بر من واجب است که تو را بخوانم. اگر نبود وجوب خواندن تو و سخن گفتن با تو، لنزهت که من ذکری ایاک، هیچگاه یاد تو را، نام تو را، اسم تو را، سخن تو را، گفتار تو را با این زبان محدود کال در جای دیگر خواهیم داشت که با این زبان آلوده نمی کردم. خدایا اگر نام تو را بر زبان می آورم در حالی که نام تو کجا و زبان من کجا، چون تو خود فرمودی مرا بخوان، چون تو خود فرمودی که این خواندن و این ذکر و این دعا کردن واجب است، من فقط به خاطر اتیان و انجام امر واجب است که نام تو را بر زبان آوردم و الا هیچگاه نمی گفتم یا الله، هیچگاه نمی گفتم یا رحمان، هیچگاه نام تو را به این زبان نمی آوردم که این زبان کجا و عظمت و بزرگی و کمال و شأن و بهای تو کجا. اگر نبود این که تو امر کردی که تو را بخوانم، من هیچگاه تو را نمی خواندم و تو را از این یاد و از این زبان و از این گفتار من تنزیه می کردم به گونه ای که هیچ گونه نام تو، یاد تو استنادی به من نداشته باشد. علاوه بر این که الا ان ذکری به قدری لا به قدرک، خدایا فرمودی که من تو را بخوانم، امر تو هم واجب الان دارم میخونم، خدایا این گونه نیست که من آن گونه که تو شایسته ای تو رو خونده باشم. گفتی بیا، منم آمدم. این آمدن من متناسب با تو و در شأن تو نیست، در شأن من است. گفتی دعا کن، منم دعا کردم، گفتم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدایا هم در دنیا هم در آخرت همه چیز میخوام، هر لطفی هر کمالی، هم دنیا هم آخرت، هم از تو، هم از اولیات، هم از نعمتت، هم از منتت، هم از رحمتت، همه اینها رو میخوریم. ولی خدایا اگر چه به امر تو عمل کردم، ولی در حد خودم، متناسب با خودم. این معناش اینه که کسی که دعا میخونه در صورتی دعایش در جایگاه ویژه خودش قرار گرفته است که به ویژگی های خود، به جایگاه خود، به توانایی های خود و بالاخره نقص ها و کمالات بالفعل خودش آگاهی داشته باشه. گمان نبریم که حالا اگر شبی، روزی، نصف شبی توفیق پیدا کردیم دعای خوندیم، حسابی هم اش ریختیم، دیگه همه کارا درست شده، حسابی دیگه خدا رو خوندیم. نه، خدا رو خوندیم و دیگه در حد خودمون باید بدونیم که این ظرف اینک حالا شرایط فراهم شده، مقدماتش فراهم شده، یه نفر نفس پاکی آماده کرده، صدای پاکی آماده کرده، جمعی دارن زمزم میکنن، ما هم متحول شدیم، ما هم دو تا کلمه حسابی بر زبانمون جاری شد که خدایا تو را خواهیم، نه غیر. ولی باید بدونیم که این ظاهر یه باطنی داره، اون باطن یه ساعت بعد خودش رو نشون میده. اگه یه ساعت بعد خودش نشون نده، یه روز بعد، یه ماه بعد، یه سال، یه دهه صبر کنین، حتما خودش رو نشون خواهد داد. به دعایمون قره نباشیم، مغرور نباشیم، گمان نبریم که اگر دعا کردیم دیگه حسابی دعا کردیم طلبکار شدیم از خدا، به خاطر اینکه این دعایی رو که انجام دادیم دعایی بود که بر این ظاهر موقتاً پالوده خیش و ما جاری شد، درون ما بعد آشکار خواهد شد. یه مقدار اگر به تجربیات زندگی خودمون و دیگران هم که نگاه کنیم به راحتی میتونیم متوجه بشیم. دعاهای فصل اول انقلاب رو به خاطر بیارید که بهار انقلاب رو، خب همراه با راز و نیاز و شوق و شور و علاقه و بعد حالا خورده خورده میگیم که نه اینا انقدر بد عمل کردن که ما دیگه از خدا هم برگشتیم. اما مگه میشه که آدم از خدا برگرده چون جمعی به جهنم رفتن؟ دیگه بیشتر از این که نیست که. چون دیگران به جهنم رفتیم ما هم رفتن، ما هم خوشمون نیومد، گفتیم دیگه حالا دیگه ما هم میریم جهنم. ما چرا جای دیگه اینا نمیگین؟ بگین در خیابون چون رانندگان بد رانندگی کردن ما هم عصبانی شدیم خودمون انداختیم جلو ماشینا، چون یه نفر دیدیم خودشو به تیر برق زده ما هم گفتیم که نه معلوم شد که نه، این که گفتن قانون باید باشه و قانون راهنمایی و رانندگی، معلوم شد قانون بی قانون، پس ما هم یه تیر برق خوب پیدا کردیم ما هم خودمون رو بزنیم یه تیر برق دیگر. چرا جای دیگه نرفو نمیزنیم؟ یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که هرگاه به چنین بهانه‌هایی متوسل شدیم نشان دهنده عمق فاجعه است و عمرش هم این است که آنچه را که در زمانی آشکار نکردیم پنهان داشته ایم، تا کفر پنهان نداشته باشیم آن را آشکار نخواهیم کرد. پناه میبریم به خدا که حتی در هنگام عبادتمون و شوق و اشتیاقمون به عبادت نیز کفر پنهان داشته باشیم، فسق پنهان داشته باشیم، ظلم پنهان داشته باشیم و خودمون توجه نداشته باشیم، ولی بعد از گذشت زمانی دنبال یه نفر بگردیم و گردنش بندازیم. و کفر پنهان هم بدترین کفر است، البته اگه ظهور پیدا کنه. اگه ظهور پیدا نکنه خب بالاخره توجه داشته باشیم. سخن امام سجاد وقتی اولیاء و خدا انسان‌هایی که پاکن مطهرن از هر گونه نقصی، ضعفی، آلودگی و مانند اون، اینا میفرمایند که ان ذکری به قدری لا به قدری. اگر تو رو گفتم در حد خودم گفتم، نه در حد تو. تو کجا این حرفی ما کجا؟ حالا فرض کنیم گفتیم که اون چیزهایی که در مناجات ها مخصوصا میخونیم، چیزهایی رو که در اون مناجات امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میخونیم که خدایا تو مولا هستی و منم عبد. خب این تعبیرهای خیلی لطیفی است. تو غنی هستی منم فقیر، تو همه کار منم هیچ کاره، تو پاکی هستی منم ناپاک. خب این تعبیرهای لطیفی است در مناجات ها، همینا رو گفتم، ولی خدای اینا هم در شأن تو نیست، اینا هم در شأن منه. اولا که تو گفتی بگو، اگه نگفته بودی که من جرئت نمی‌کردم همین چرا فرار بگم. کجا من میتونم بگم من عبدم؟ کجا من میتونم بگم من فقیرم که در همین بیانم نوعی غنا اثبات می‌شود؟ کجا میتوانم من بگویم درموندم در حالی که در همین گفتن یک نوع سامان داشتن اثبات میشود؟ پس اولا که اگر میگویم چون تو گفتی و اگر گفتم بدین خاطر است که قدر و اندازه من بیش از این نیست. دعا مال اینه، یعنی زبان، ببخشید زبان مال اینه، زبان مال این است که ببینید یک زبان داریم، یک دل داریم. خب حالا بگیم که چند تا خواهان، یه خواهان، بقیه خواهان که نیستن که، راست نمیگن. آنان که به ظاهر خواهان ما هستند نخست خواهان خود هستند، ما را ابزار مناسبی در جهت خواسته های خیش میدانند. در نتیجه یعنی همه خواهش ها و خواسته هایی رو که در این جهان طبیعت تحقق پیدا میکنه، مگر اون چی رو که مربوط به محض ایمان باشد، ایمان پالوده از هر گونه شرک و کفری که چون کبریت احمر و یاقوت سرخ و درشت است که کم پیدا می شود. غیر اینها همه خواسته ها، همه طلب ها، همه اینها به نوعی طلب خود است، ولی خب ابزار رو، ابزار مناسبی دیدیم، خب اونم البته تحویلش می دیدیم. مثل میمونه که خب بنده حالا دیگری، هر کس که ماشین داره ماشین شد نیم ساعت هم میشه تمیزش میکنه، هی پارچه میکنه شیشش رو. این نه اینکه خواهان این ماشین باشه، خواهان خودشه، منتها در این ماشین رو ابزار و وسیلهی برای خواسته های خودش میبینه، در اینچه نیم ست هم حاضر در هوای سرد اون رو شستشو بده. این شستشو دادن این ماشین به این معنی نیست که این عاشق ماشینه،
عاشق خودشه، ولی ماشین هم به نظر میاد و همینطور هست که در دیوار خونه رو سنباتی میکشه، اگر فرش رو تمیزش میکنه، اگر هر کاری که انجام میدیم غالبا یا اکثریت قریب به اتفاق برای این است که خیش را میخواهیم، آن چرا هم که میطلبیم ابزاری است که با خواسته های ما تناسب داره و به همین تناسب هست که برای دست پیدا کردن به خواسته های خودمون دیگری را هم طلب میکنیم. اگر در عالم یک خواهان وجود داشته باشد که دارد، او عبارت است از یک خواهانی که نه نیاز به مقصد داشته باشد، نه نیاز به سبب داشته باشد، نه نیاز به اسباب و ابزار و مقدمات و مهیئات داشته باشد، هیچ کدام نداشته باشه، یک محبت غیر ارادی، به تعبیر دقیق تر غیر قصدی. محبت معمولا ما توأم با قصده، بریم چون پیامدش اینه، نتیجش اینه، اون نتیجش به خودمون برمیگرده، چنین کنیم چون این نتیجه رو داره. ولی یک نفر باشد که محبتش غیر قصدی باشد، میخواهد، چرا؟ چون میخواهد، هیچ دلیل دیگری ندارد. میخواهد چرا؟ چون از خودشه، هیچ دلیل دیگری ندارد. میخواهد نه به خاطر اینکه این عبادت نیک کرده بود، این شب رو زنده بود، شب رو زنده داشته بود، شب رو بیدار بود، نه به خاطر این، که اینها محبت‌های تشریعی است، محبت بین خلق و خالق، مخصوصا بین خالق و خلق، محبت تشریعی نیست، محبت تکوینی است. یک محب اگر قرار باشه که دنبال یه محب بگردیم، یک مرید و یک خواهان و یک خواستگار بتونیم داشته باشیم که این واقعا ما را بخواهد، و اگر کسی ممکنه بگه که او هم خودش رو میخواد، او خود را بخواهد، این غیر از خودش نباشد، تمامیت خودخواهی به گونه ای که دیگری در وسط نباشد تا خواسته به او تعلق گرفته باشد، یکی بیشتر نیست، او خداست. پس اگر زبانی است برای گفتن، بهترین گفتن، گفتن توأم با محبت است، گفتنهای عاشقانه بهترین گفتنهاست، در باره، در مورد هر موجودی، در هر مرتبه از کمال و تعالیش که قرار داشته باشه، این بهترین گفتار این هست. حتی در گفته های خدای متعال رو ملاحظه بفرمایید، اون اوج اشاره های قرآنی اونجاییست که شکایتی از این محبت ها دارد. ادعونی استجب لکم فاذا سألک عبادی عنی، هرگاه از تو پرسیدند درباره من. یعنی چی؟ خدا به پیامبرش میفرماید که پیامبر من، هرگاه بندگان من خبر منو گرفتند، خب تو اینجاش که خب طبیعیه، سخن معمولی است، دنبالش ببین، فعنی قریبون، نمیگه بهشون بگو که من همین کنارها، همین نزدیکا، همین دم دست هستم، نه، بگو دیگه معنا نداره که، اگر گفتم باشد محبت نیست. بله، کجا باید بگه؟ بگو جایی که اگر او نگوید قابل بیان نیست، مثل قل هو الله احد، اگر خدا فرموده بود که ایها الناس بگین هو الله احد، این قابل تحقق نبود، این چاره ای نیست که یکی دیگه گفته، مثل منده خدا میگفتن که در یه شهری که همه مسلمان بودن، یه نفر مؤذن داشتن که این وقتی اذان که میگفت به میل خودش بعضی جاهاش رو کم و زیاد میکرد، میگن یک تازه واردی وارد این شهر شد، بعد دید که این یه نفر رفت استاد از آن گفتن، و وقت ظهر که شد گفت که بلند میگفت، مسلمان ها میگن اشهد و الله اله الا الله، بعد همینطور یکی یکی بلند، مسلمان ها میگن اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از آن که تمام شد رو بهش گفت که این یعنی چی مسلمان ها میگن؟ گفت چون من مسلمان نیستم، من صدام خوب بوده پول بهم دادن از آن میگم، خودم که اینا رو اعتقاد ندارم که، بنابراین میگم مسلمان ها میگن، خب راستم میگه، در یه جایی هست که باید گفت مسلمونا میگن اشهد و الله اله الا الله، یه جایی باید بگیم که قل هو الله احد، نه هو الله احد. میگن بعضی از این، حالا یه جایی رو مثلا در یکی از کشورها نقل میکنن که یه آدم کم عقلی حاکم و رئیسش هست، او گفت این قل ها مربوط به پیامبر بود، قل ها رو باید برداریم، بنابراین قل های قرآن رو دیگه تلفظ نمیکنن، در قرآن همینجور بدون قل میگن، میگن قول مخاطبش پیامبر بوده، پیامبر گفته دیگه، حالا باز ما دوباره بگیم قول که نداره که، او خدا به پیامبر فرمود بگو به اونها که بگن هو الله احد، ما هم میگیم هو الله احد، خب عقلم خوب چیزیست. یعنی هم برای دنیا خوبه هم برای آخرت، هم در فهم دنیا هم در فهم معارف الهی. اگر زبان برای بیان محبت است یا عالی ترین چشمه و جلوه آن محبت است، باید جایی به کار رفت برود که محبت حقیقی باشد. یک محبت حقیقی بیشتر نیست و اون محبت خدا نسبت به خلقش، حتی محبت خلق نسبت به خداش هم اینجور نیست. حالا البته اگر ممکنه که در مواردی هم پیدا بشه که بعد دنبالش فرمود که سبحان المسبح و بکل لسان، من که میخوام تو رو تنزیهت کنم به این خاطر هست که خدایا اصلا تو تسبیح شده ای، تنزیه شده ای، من فقط همینقدر بتونم تو رو آلوده نکنم با این سخنان و با این کلمات، بس است. یعنی این که توجه داشته باشیم در عبادتمون، در ذکرمون، در دعاهامون، در خواستهامون مواظب باشیم که اگر آلودگی را، اگر نقصی را از او پاک نمی کنیم، حداقل آلودگی های خیش را به او نسبت ندهیم. در سخن دیگری امام سجاد صلوات الله و سلام علیه می فرماید که وقد کلت لسانی کثرت ذنوبی. اینا ضمن این که مناجاته، وقتی آدم به خدای خودش میگه مناجاته، وقتی برای خودش میگه تعلیم و تربیته. برای همین هم هست که اون مغز و محتوای تربیت دینی و الهی در مناجات ها موج میزنه، چون این سخن دو پهلوست. هر سخنی رو که وقتی با خدا میگیم سخن عاشقانه است، وقتی همون سخن رو به گوش خودمون که فرو خوردیم هشدار است، تنبیه است، تازیانه سلوک است. وقد کلت لسانی، خدایا اگر این زبان من به قدر تو سخن نمیگوید، اگر شایسته تو سخن نمیگوید، اگر این سخن من، کلام من، دعای من، ذکر من محدود است، هزار عیب و نقص دارد، بدین خاطر است که گناهان من او رو چنین کرده است. این زبان من که باید در حضور تو تند باشد، تیز باشد، روان باشد، تلق باشد، ولی این گونه نیست. هر جایی هر سخنی که میخوام بگویم همچون بلبل سخن میگویم، ولی هرگاه با تو سخن میخوام بگویم به لکنت زبان می افتم. این لکنت زبان خدایا من هم می دانم که نشانه گناهان من است. خب اگر امام سجاد که زین العابدین است، این عابدین هم نه یعنی عابدین مثلا همین بندگان خدا کوچه بازار که این نفر رفته رکوع می کنه 8 سبحان الله 15 تا الحمدلله گفته، این که نیست که، این اصلا عابد نیستن، اینا سالک نیستن، اینا زاهد نیستن، ناسک هیچ کدومش نیستن که. اینا اگر بعضی، البته حالا ممکنه تک و تک هم پیدا بشه که اکثریت اینچنینن که اینا متنسکند، یعنی تقلید انبیا و اولیا و خدا رو میکنن، در اونها چنین گفتن درباره خدا ما هم چنین میگیم. حالا ما چه میدونیم معناش چیه؟ حالا چیکه باشه حتما درست بود اونها گفتن دیگه، ما معناش رو نمیفهمیم. البته فهمیدن معناش اهمیتش بیشتره، ارزش بیشتره، ولی حالا در جمعی قرار گرفتیم که میبینیم که اون آدم حسابیه شعار مخصوص میدن، خب ما هم یه شعار مخصوص میدیم، ولی اینکه معناش هم بینزودی نمیفهمیم، ولی آدم حسابیه دارن این شعار رو میدن. در یه جای روز قدسی بود که رفته بودیم میخواستیم راهپیمایی کنیم برای همون مثلا محکوم کردن اسرائیل و اون متعلقاتش، من به یه نفر گفتم که خب این شعارهایی رو که میخوایم بگیم چیه؟ تو ما اقلا بدونیم که چی داریم میگیم که. اون میگفت که حالا این شعارها رو من یکی یکی بخوام توضیح بدم که معلوم نیست چی هست که. شما بین دیگران میگن اسرائیل انقص اور فلسطینا، شما هم اینجوری بگو. گفتیم که آخه اون معنیش چیه؟ نکنه فوشی بدیم فردا همینم هم باز گرفت. گفت حالا دیگه بندگان خدا اینجوری میگه، خب معلومه راستم میگه. ما اگر قرار بشه تک تک ذکرهای الهی رو که بر زبان انبیا و اولیا جاری شده است بخوایم بفهمیم که عمرمون گذشت و ذکری بر زبان نیاوردیم، چیکار کنیم؟ انبیا و اولیا فرمودن، حتما حسابی فرمودند. اصلا اگه یه حرف حسابی باشه اونا فرمودن دیگه، حرف ناحساب که مال آدمای ناحسابه. وقتی کسی متحر از هر گونه محدودیتی است، متحر از هر گونه آلودگی است، بیانش و سخنش هم متحر از هر گونه آلودگی است. پس بنابراین خلق خدا اگر دعا میکنن، ذکر میگن، به خاطر تقلید از اونهاست، تشبه به اونهاست، و همین تقلید و تشبه هم خوبه. بعد هم میبینین که مثلا غروب یا حالا ساعت بعدش هم تلویزیون اعلام میکنه که اینها اسرائیل رو محکومش کردن، در حالی که ما وقتی اینا رو میگفتیم نمیدونستیم چی داریم میگیم، ولی خب محکومش کردیم دیگه، چون آدم حسابیا محکوم کرده بودن ما هم محکوم کردیم. خب وقت کلت لسانی کثرت ذنوبی و به ای ادامه داره قسمتش رو میندازم و به ایلس و به ایلسانن ادعوک، با چه زبانی تو را باید بخوانم؟ با همین زبان، این که زبان خلقی است، زبان خلقی شایسته ستودن خالق نیست، این زبان فقیر است، زبان فقیر شایسته ذکر غنی نیست، این زبان فرومانده و آلوده در صدها و هزاران آلودگی است، این کجا و سخن گفتن در آن پاک بی حد و اندازه و مطلق. و قد اخرس لسانی، من به چه زبانی تو رو بخونم در حالی که یک زبان بیشتر ندارم و اون زبان خلق است، اون زبان فقر است، اون زبان ناداری است، اون زبان بی علمی است، اون زبانی است که قد اخرس المعاصی لسانی، زبانی است که گناهان او رو به لکنت انداختن، کندش کردن، لالش کردن، به گونه که توانایی گفتن رو هم ندارم. خب این جلسه دیگه نمیخوام چیزی از این بحث زبان بمونه، نکاتی رو یادداشت کردم میخوام سریع خدمتتون عرض کنم، فقط زمان رو چقدر دیگه باقی است که من هویدم بدونم که از اون نشده. خیلی خوب، چند تا نکته رو دیگه بدون شرح و توضیح خدمتتون عرض میکنم. یکی از نکاتی رو که در سخنان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هست در مورد زبان اینه که همیشه با سکوت خیش سخن بگویید، نه با زبان خیش، با سکوت خیش دیگران را راه نما باشید، نه با گفتار خیش. این معنیش نیست که حرف نزنید، معنیش اینه که به گونه ای فکر و ایمان و اعتقاد و معرفتتون باشد تا آنگاه که سکوت هم می کنید شما نشانه هایی از گفتار رو داشته باشید، به گونه ای باشید که عملتون خود بلندترین بلندگوی این عالم باشد، به گونه ای باشد که زندگیتان سخن بگوید، رفتارتون سخن بگوید، برخوردتون با دیگران سخن بگوید، دعاهاتون، خواستهاتون، کششهاتون، میلهاتون، غرایزتون، همه اینها سخنگو باشند، به جای اینکه یک زبان برای سخن گفتن داشته باشید چندین و چند زبان داشته باشید. چنان که امیرالمومنین فرمود که برخی از بندگان خدا درباره برخی از دوستانشون نقل میکند که میفرمایید که کلامه بیان و صمته لسان یا صمته لسان. برخی از بندگان خدا اینجور هستن که کلامشون و سخنشون بیان است، آشکار میکند معارفی را، حقایقی را که اگر زبان اونها نبود آشکار نمیشد، پرده بردار است بیانشون، کلامشون، اما سکونشون چی؟ سکوت و خاموشیشان زبان است، باز گویایی است، یعنی آنگاه هم که نمیگویند در واقع میگویند. بنابراین آدمی باید متقی، پارسا باید به گونه ای زندگی و شیوه عملیش رو انتخاب کند که نگاهش هم زبان داشته باشد و راهنما باشد و هدایتگر باشد، یه حداقلش این هیچ کدوم نداشته باشه، باید نگاهش بندگان خدا را بیاد و خدا بیاندازد، سکوتش بیاد و خدا بیاندازد، نشست و برخاستش بیاد و خدا بیاندازد. در بخش عملیش آدم باید که یا مؤمن باید مراقبت داشته باشه، همین چیزهایی که در ظاهر شریعت گفتن، اگرچه به ظاهر اینکه حالا اینا چیزی نیست که یا ممکنه در برخی از مواردم بگیم اینا دیگه ممکنه ریا باشه، درویی باشه و چنین چنان باشه، وقتی فرمودن که وقتی غذا میخوایم بخوریم نه اول و آخرش، اول بسم الله آخرش الهی شکر، نه هر چی که میخورید مکرر و مکرر، حالتون سفارش آخری بمونه، مکرر و مکرر بسم الله بگید. خب در یه سفره نشستین اگه شما 8 دفعه بسم الله گفتیم، بالاخره این 8 دفعه بسم الله رو دیگران میشنون، بیاد خدا، بیاد الله رحمان رحیم میافتن، ذکر خداست. اگر دو تا لقمه 5 تا لقمه میخورید یک شکر میکنید خدا رو، الحمدلله میگی، این الحمدلله به گوش بندگان خدا برسه، این بیاد خدا میافتن ولی یک لحظه. خب همین لحظه هاست که با هم جمع میشه، ممکنه جهت دهنده باشه. اخیرا دیدم که تو این جاده های بیرون شهر همینطور تابلوی چیز زدن سبحان الله، کارو خوبی کردن. خب بالاخره این خلق خدا که دارن رانندگی میکنن سواد دارن، چشمشون میافتی مرتبه بدون اینکه بخوان میگن سبحان الله. خب البته ده بار تابلو اینجوری چه بس،
اگر ادامه پیدا نکنه، ده دفعه سبحان الله گفته، مثل این میمونه که درسته که حالا این بیابان خار بود و خاشاک، ولی بالاخره ده تا دست گل هم آورده، حالا به میل و رغبت یا نه بدون اطلاع و اراده ده تا نکته را آورده، ده تا گل را آورده، ده تا گیاه زنده را آورده. بنابراین مؤمن پارسا، این که منطقه ثوابش یکی از بخشای دیگری از مقدماتش و حواشی و زمینهاش اینه که به گونه ای در زندگی عملیش هست که سکوت هم که می کند سکوتش معنا دارد، سکوتش زبان دارد، سکوتش از فرط اضطرار نیست، دیگران او رو به سکوت وادار نکردند، خود انتخاب کرده است. نکته دیگری رو که در مورد زبان خدمتتون عرض کنم از زبان ائمه معصومین علیهم السلام، این که این زبان برای طلب رفع حوائج بنده خدا از خداست. یه اشاره خیلی کوتاهی خدمتتون داشته باشم که ممکنه گاهی اینجور فکر کنیم خب الحمدلله ما دیگه حاجتی نداریم، همه چی درست شده دیگه، دنیامون که ظاهرا درسته، آخرتمون هم که خب دیگه وقتی دنیا که درست باشه آخرت هم که باید درست باشه، بنابراین دیگه حاجت کجاست؟ بیایم دیگه با خدا معاشقه کنیم، با خدا راز و نیاز کنیم، با خدا اینا رو بگذاریم برای اهلش. اینها برای ما آدمیان معمولی سخن صدق نیست. معاشقه کردن با خدا برای کسی امکان پذیر است که جز زبان عشق نداند، نه اینکه زبان عشق هم بداند، چون امکان ندارد که کسی هم زبان عشق بداند و هم زبان دیگر، اینا با هم جمع نمیشن. علتش اینه که زبان عشق یعنی زبان فنا، یعنی نبودن، زبانهای دیگر یعنی بودن. خب الحمدلله همه عاقل هستیم، میدونیم بین بودن و نبودن تناقض است، جمع نمیشود، نمیشود کسی هم باشد و هم نباشد. و همین خاطر است که نمیشود کسی هم زبان عشق بداند و هم زبان طلب، هم خواسته داشته باشد هم نخواسته، امکان پذیر نیست. به خاطر این دوتا مبنای متفاوتی متعددی دارن، این دوتا با همدیگه جمع نمیشوند. کسی میتواند عاشقان سخن بگوید که عاشق باشد، کسی میتواند عاشق باشد که از وجودش، از تعینش، از خودش هیچ نمانده باشد. نه فقط این وجودش با تمام زوایا و ذراتش داره نام محبوبش رو اعلام میکنه، بلکه اگر کشته شود خونش هم همین گونه خواهد بود، اگر او رو بسوزانند خاکسترش هم همین گونه خواهد بود. این نشان عاشق. اون نشانه هایی رو که در جای دیگر به مناسبت خدمتتون عرض کردم مد نظر باشه که اظهار محبت کردن البته به گزاف میشه، ولی به غیر، به حق و به صدق امکان پذیر نیست. اظهار محبت کردن اگر مبتنی بر صدق و حق باشد، یعنی این که کسی که مدعی محبت دیگری است نه فقط او را بخواهد و نه فقط هر چرا که شباهتی و نسبتی و تعلقی به او دارد بخواهد، بلکه جایی نداشته باشد که دیگری را هم از جمله خودش را هم بخواهد. اینو کجا میشه پیدا کرد؟ وقت معناش هم اینه که اگر قرار باشه کسی محبت محض باشه، این که میگم اختصاص به اولیاء خدا داره، مخصوصا اختصاص به خاندان پیامبر داره و کسانی هم که از طریق خاندان پیامبر به اونها متصل شده باشن، یعنی اگرش بالاصال عضو خاندان پیامبر نباشن ولی به تبع عضو خاندان پیامبر شده باشن، اختصاص به اونها داره که وقتی میخوانند او را میطلبند بدون هیچ گونه استحقاقی پاده، واقعا بتونی بگید که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه شکری میطلبد، سپاسی میطلبد، نه جزایی میطلبد، هیچ کدامش. انما نطعمکم لوجه الله، کسی که بخواهد لوجه الله، بطلبد لوجه الله. اگر اینجور شد، این هیچگاه به قهر و غضب و عصبانیت و تعارض و تزاحم و مانند اینها درگیر نخواهد شد، منتهی نخواهد شد. و اینا میبینی که مال ما خلق نیست، مال اونهاییست که اون در این آخرین لحظاتی رو که اون همه سختی هایی رو که در روز عاشورا که ما بعد از 1400 سال 1300 سال دیگه یه نفر اگر بخواد اینا رو تعریف کنه میشینیم اشک میریزیم برای اون چیزی که در 1300 سال پیش اتفاق افتاده. شما حدس بزنین کسی در اون معرکه و در اون صحنه حضور داشته چه حالی داشته. خب کسی که در اونجا حضور داره
این پایان کارش اینه، الهی رضان به رضا. البته صبر هست، تسلیم هست همه، ولی این رضایت خیلی مهمه. شادم چون تو شادی، این مربوط به محبته. بنابراین ما زبانی را که بتواند بیان عشق و محبت کند نداریم. البته حال زبانش نداریم معناش نیست که هیچ تشبه به انبیا و اولیا نداشته باشیم. همین دعاهایی رو که میخونیم اینا همه تشبهه، مناجاتهایی رو که انبیا و اولیا فرمودن اینا همه تشبهه. اونا فرمودن، ما هم میگیم. حالا یه وقتی مثلا اون شعار دادن ما بشه که وقتی اعلام کردن که اینا مثلا طرفداران فلان جا هستن، بیاین در این بخش قرار بگیرید. علل قاعده در مورد آدمای معمولی، یعنی عرف عام مثل بنده و بسیاری دیگه، همین جوری است که این مطب خشخاش گذاشتن نیست که بگن که حالا تو یک ترازوی، درسته که حساب دقیق، ترازو همه اینا سر جای خودش محفوظه، ولی همه اینها در ذیل لطف خداست و عنایت خدا. اینجور نیست حالا ترازو برداشه هی به این عقربه نگاه میکنه، ها یک گرم رفتی اینور، این ور رو مثلا سبکش کنه، یا بگه دو تا شلاقش بدین تا یه ذره این بیاد بالاتر، یکم فشارش بدین. درسته که حالا خلق خودم اگر اینجور نباشه که همه چی رها میکنن، اگر بدونن که خدا باشون دعوا نداره، عصبانی نمیشه خدا، بنابراین میگن خیلی خوب پس بی خیالش، برای چرا خودمون به زحمت انداخته باشیم، برای اینکه خیلی به زحمت‌های عمیق‌تر، جانکاه‌تر گرفتار نشن، چاره نیست که جز یک ترازو براشون بگذاریم، بگیم نگاه کن ما اینجا قیرات قیرات حساب میکنیم، نه تون تون. ولی بالاخره این محاسبه و این حساب، حسابی است که اون ارحم الراحمین داره، اون اکرم الاکرمین داره، که به تعبیر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، وقتی که کسی طرف حسابش اکرم الاکرمین باشه، اکرم الاکرمین نه کریم باشه، خب پیداست که خیلی فرق میکنه که آدمای کریم، انسانهای کریم، آدم اشتباه هم کنه خیالش راحتی که حالا درستی که من اشتباه کردم بد بود، ولی خجالتی نداره نسبت به اون. یه معلم اگر باشه، بزرگوار باشه، اون دانش آموز و دانشجو، ولی اینکه نمره کم رو حاضر نیست رو تابلو بنویسن، ولی از معلمش خجالت نمیکشه، به خاطر اینکه میگه معلم بزرگوار، یعنی میداند که این بندگان خدا نقص دارن، یکی نقصش در این کاغذ معین شده که در یه جای دیگری، پس خجالتی ندارن. ولی قرار باشه که معلم بزرگوار نباشه، این دیگه میشه علم، هر جایی که بره همراه خودش برمی‌داره میبره که گویی کشف کرده. خب بالاخره عرض کردم خدمتتون که زبان ما زبان عشق و محبت و مانند اینها نیست، زبان حاجت است و باید برای رفع حوائج به کار برد. اینم یه نکته. نکته دیگری صدای اذان هم میاد، ولی بله این دو سه نکته رو سریع خدمتتون عرض کنم بدون توضیح دیگه. نکته دیگر این که با توجه به این که پارسایان انشالله که همه ما هم جز اونها باشیم و شیعیان و علاقمندان به خاندان پیامبر، پیرو به خاندان پیامبر هستند و اونها زبانشون صدق محض بود، باید پیروان خاندان پیامبر نیز شباهتی به اون خاندان داشته باشن، در غیر این صورت پیرو به اون خاندان نیستن، محب به اون خاندان هم نیستن. محبت عرض کردم خدمتتون که در خیلی از موارد ابتدا از ظاهر شروع میشه. این بندگان خدا رو نگاه کنین که مثلا یه روز موهاشون اینوری میزنن، یه روز اونوری میزنن، یه روز اینجا رو کوتاه میکنن، اونجا رو بلند میکنن، یه روز لباسشون اینجوری، یه روز آستینشون کوتاه، یه روز آستین بلند، یه تنگ، یه روز گشاده، یه جای دیگه یه سرمشقی رو اونو بهش از اون خوششون اومده، بهش دل بستن. حالا دل به این معنی هم که حالا باز بگیم که حتما پس دیگه خدا نیست تو دلمون، نه، حالا بیا های دل هم یه جای گل و گشاده است که هم خدا جاش میشه هم غیر خدا. وقتی قرار باشه که تو این دل، تو این دلی رو که آلوده به همه چیز هست، همه چی هم میشه جاش داد، منتها به همون اندازه که به هم قاطیش یک آش شل و قلمکاری است که اسمش رو نمیشم گفت. این چی هست؟ حالا این معجون به درد کجا میخوره؟ بی خاصیت هست و الا اینجور نیست. حالا این کامت دیگه، بنابراین ما چون علاقه به اون فرم لباس که داشتیم دیگه، بنابراین نمازمون هم نخونیم، خدا رو هم فراموش کنیم، چون لباسامون اینجوری بوده، چون قیافمون سبیلامون مثلا اینجوری اصلاح کردیم، بنابراین دیگه اسم خدا رو نبریم. نه، حالا سبیلامون علاقه داریم به یکی در شرق باشه، بفرمایید که لباسمون مال غرب باشه، خب خدامون هم مال این وسط باشه. این اونی نیست که میگن قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا نباشد. در این خانه اگر اغیار باشن صاحب خانه وارد نمیشه، اون یه تعبیر دیگری است، معنای دیگری است که یعنی ورود به تمامه که با آدم جهت بده نخواهد بود. و الا همین بندگان خدا معمولا اینجوری که دنیا رو میخوان، آخرت هم میخوان، همه اینا رو با هم دیگه میخوان، آخره بهش میگن خدا چی، خدا رو میخوان، یه چی هر چی دیگه هم بهشون میگن که میخوام، میگن خب اونم میخوام، اینا همه با هم جمع میشه. عرض میکنم خدمتتون که با توجه به این که خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اینا صدق محضند، پیروان اونها و محبان اونها کسانی هستند که شباهت به اونها داشته باشند. در زیارت حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میخونیم که السلام علیک یا لسان الحق و بیت الصدق. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هم لسان حق است، پس باید محب امیرالمؤمنین و پیرو امیرالمؤمنین لسانش حق باشد. بیت صدق است، یعنی هر صدق و درستی و راستی و پاکی جایگاهش امیرالمؤمنین هست، پس باید پیرو امیرالمؤمنین هم از این حقیقت و حقانیت سهمی داشته باشه، حداقل سهمی داشته باشه. خب دیگه فکر میکنم کفایت میکنه. سفارشی هم از پیامبر صلوات الله و سلام علیه به امیرالمؤمنین یادداشت کرده بودم که دیگه میمونه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اجمع على محمد و آل محمد و عجل فرجه.